ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. احمد رضا جلالی شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران مورد ضرب و جرح قرار گرفت. سه نوکیش مسیحی در رشت به زندان و جریمه نقدی محکوم شدند. و ورود مردان به بیش از 200 پارک تهران ممنوع اعلام شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه ای از رادیو فردا. سازمان حقوق بشر ایران از ضرب و جهر احمد رضا جلالی شهروند دو تابعیتی زندانی در بهداری زندان اوین خبر داد. به گزارش این نهاد حقوق بشری، ضرب و جهر آقای جلالی پس از اعتراض او به سرقت داروهایش از سوی کارکنان داروخانه زندان صورت گرفته است. احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی، در جریان سفر به ایران در سال 95 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و به اعدام محکوم شد. آقای جلالی این اتهام را رد کرده است. جمهوری اسلامی بارها با زندانی کردن شهروندان خارجی و دو تابعیتی از آنان به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با کشورهای غربی بهره جسته است. سه نوکیش مسیحی از سوی دادگاه انقلاب رشت به تحمل 15 سال زندان و پرداخت 180 میلیون ریال جریمه محکوم شدند. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این سه نوکیش به نامهای مرتضی حاجب مشهودکاری، احمد سرپرست و ایوب پوررضازاده معرفی شدند. این نوکیشان مسیحی از جمله به تبلیغ فرقه انحرافی مغایر با شر و ارتباط با سازمانهای خارجی در خارج از کشور متهم شدند. خبرگزاری هرانا به نقل از ایمان سلیمی، وکیل مدافع این سه نوکیش، روند رسیدگی به پرونده آنان را غیرقانونی و تحت فشار نیروهای امنیتی توصیف کرده است. یک عضو شورای شهر تهران اجرای طرح ممنوعیت ورود مردان به بیش از 200 پارک در پایتخت را تایید کرد. پایگاه خبری دیدبان ایران روز شنبه به نقل از محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران، گزارش داد که بیش از 200 پارک مختص زنان، مادران و کودکان برای این منظور در نظر گرفته شده است. این عضو شورای شهر تهران همچنین گفت که دلیل اجرای چنین طرحی تقاضای زیاد مردم شهر تهران بوده، اما شواهدی درباره این ادعا ارائه نداد. احمد رضا یزدانی، عضو شورای شهر بجنورد، هم به سایت دیدبان گفته که دیوارکشی پارک آفرینش در این شهر بخشی از طرح زنان مردانه کردن پارک ها در بجنورد است. و روز یک شنبه تجمعات اعتراضی بازنشستگان اعتراضی تأمین اجتماعی در چند شهر ایران از جمله تبریز، اصفهان، کرمانشاه و قزوین برگزار شد. بنابر گزارش ها، گروهایی از بازنشستگان در این شهرها ضمن سر دادن شعارهایی که عمدتاً به گرانی و تورم افسار گسیخته و وضعیت نامناسب معیشتیشان بود، خواهان تناسب حقوق پرداختی شدند. در همین زمینه ساعتی پیش با نجات بهرامی، نویسنده و روزنامه نگار، در ترکیه گفتگو کردم.
خواسته های بازنشسته ها رو در دو مورد کلی میشه دسته‌بندی کرد. یه مورد همون بحث کلانی هستش که در کل کشور و همه اقشار جامعه با اون مواجهند، و اون هم بحث تورم و بحث گرونی اقلام ضروری هستش که در سال جدید هم با حذف ارز 4200 تومانی قراره ظاهرا اوضاع از این لحاظ خیلی بدتر بشه، به مراتب معیشت مردم و مخصوصا اقشار حقوق بگیر سخت‌تر بشه. اما یک مطالبه قدیمی بازنشستگان کشور از دولت و از حاکمیت دارن که در تجمعات یک شنبه هم همین مطالبه رو دوباره به صورت شعار فریاد زدن، و اون بحث همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشسته هاست. این یک بدهی 14 ساله و حتی بیشتر از اون، حدودا 15 ساله حاکمیت به قشر بازنشستگان، امری که در قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 تصویب شد. قرار بر این شد که سطح دریافتی بازنشسته ها و شاغلین متناظرشون در همون دستگاه یکسان بشه، که البته بعدن با یه تغییر جزئی این به 90% کاهش پیدا کرد. اما با گذشت حدوداً بیش از 14 سال، دولت‌های مختلف به بهانه‌های مختلف که ترجیحاً این بهانه‌ها هم نبود بودجه بوده، از اجرای اون شونه خالی کردن. و ما می‌بینیم که یعنی در سال 1400، سال گذشته، بازنشسته‌های تأمین اجتماعی بیشتر از بازنشسته‌های دستگاه‌های نظامی و دستگاه‌های دولتی متضرر شدن، چرا که اونها رو دولت یک به هر حال به صورت بیعانه بخشی از این بدهی رو به اونها داد، اما به اقشار کارگری که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند همون هم پرداخت نشد. و اینه که تفاوت دریافتی اینها با شاغلین و با بازنشستهای سایر دستگاه بسیار زیاده و اینه که اینها رو در همین اول سال به اعتراض واداشته.
آقای بهرامی، یکی از مشکلاتی رو که بازنشستگان تامین اجتماعی مطرح میکنن بحث پوشش بیمه این صندوق‌های بازنشستگی هم هست. مثلا میگن فرق هست بین سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سازمان تامین اجتماعی، دقیقاً گلایه‌شون از چه هست؟
با وخامت اوضاع اقتصادی سازمان تامین اجتماعی که در درجه اول دلیل اصلیش یکی این که دولت بدهی بسیار کلانی در طول سالیان گذشته به سازمان تامین اجتماعی داشته و این رو پرداخت نمی‌کنه، و در درجه دوم ضررده و زیانده بودن شرکت‌های تحت پوشش تامین اجتماعی باعث شده که دست تامین اجتماعی خالی باشه و از این نظر و از منظر بیمه به هر حال اعضا و بازنشسته‌های تحت پوشش سال به سال این تعهدات خودش رو کمتر کنه و به اصطلاح شاخ و برگ این تعهداتش رو بزنه برای اینکه در هزینه ها صرفه جویی کنه. نتیجه همچین صرفه جویی واقعا غیر منصفانه این میشه که قشر بازنشسته که اتفاقا در یک دورانی از زندگیشون هستن که به خدمات پزشکی شاید بیش از دوران جوانی خودشون نیاز دارن، میبینیم که این تعهدات پزشکی که بیمه اینها قبلا داشت روز به روز کمتر میشه و در نتیجه شرایط برای بازنشسته‌ها سخت‌تر میشه.
آقای بهرامی، اشاره‌ای داشتید به مسئله بدهی سازمان تامین اجتماعی. گفته شده که صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته هستند و دولت از بزرگترین بدهکاران به همین صندوق‌های تامین اجتماعی در ایران هست. چرا اصلا صندوق‌های بازنشستگی در ایران ضررده هستن؟ مشکل اصلیشون کجاست؟
خب واقعیت اینه که این یک سنگ بناییه که از ابتدا این سنگ بنا کج گذاشته شده و همینجوری کج بالا رفته و الان به یک نقطه بسیار بحرانی رسیده. یعنی یکی از ابر بحران‌هایی که جمهوری اسلامی و حتی فارغ از جمهوری اسلامی کشور ایران با اون دست به گریبان هست همین بحران صندوق‌های بازنشستگیه. از اینجا هم شروع شده که تعداد کسانی که استخدام میشن و شاغل هستن با افزایش سن شاغلین و بازنشست شدن گروه‌های بیشتری از اینها، ما می‌بینیم که کسایی که تأمین اجتماعی باید به اونها به حقوق بازنشستگی بده، تعدادشون از کسانی که شاغل هستن و حق بازنشستگیشون واریز میشه به این صندوق‌ها بیشتر شده و این با بحران مواجه کرده. از طرفی چون اینها عموماً شرکت‌های تحت پوشش اینها، هلدینگ‌هایی که تأمین اجتماعی و شستا و سایر شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه دارن، اکثرا چون مدیریت اینها دولتی هست غرق در فساد هستند و از کاملا زیانده هستند و بخش عمده ای از بودجه سالانه کشور رو همین شرکت‌های دولتی می‌بلعند. ما می‌بینیم که حقوق‌ها و دریافتی‌های نجومی هم که بعضن رسانه‌ای میشه اغلب مربوط به همین شرکت‌های دولتی هستش که وضعیت به هر حال مستمری بگیرانشون به این صورته. با تداوم این روند در چند دهه مسئله به یک نقطه بسیار بحرانی رسیده که به این راحتی هم چشم‌اندازی برای حل اون نیست. اینه که اگر همین بحران به این شکل به وجود، یعنی تداوم پیدا کنه، معمولا راه حل‌های دولت چاپ پول بدون پشتوانه بوده برای اینکه مدت کوتاهی بحران رو حواله کنه به سالهای بعد. یک چرخه باطلی که جمهوری اسلامی برای شاغلین و بازنشسته‌ها به وجود آورده.
نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و نویسنده در ترکیه بود. اما مالباختگان شرکت بادران گستران در تهران روز یکشنبه در برابر دادسرای عمومی تهران تجمع کردند. بنابر گزارش‌ها مالباختگان در اعتراض به از دست دادن دارایی‌های خود از قوه قضاییه خواستند که خواستار پیگرد قضایی صاحبان این شرکت‌ها شدند. به گزارش وبسایت ایران کارگر و حساب توییتری اعتراض مدنی بازار، این تجمعات را با انتشار ویدیوهای انعکاس دادند و معترضان میگویند که شرکت بادران گستران با فروش رمز ارز جعلی و کلاهبرداری میلیون‌ها دلار پول آنها را پرداخت نکرده است. و اما امروز 21 فروردین برابر با 82 سالگرد تولد هایده، خواننده سرشناس ایرانی است. هایده در 26 سالگی وارد برنامه‌های گل‌های رادیو شد و سپس به ترانه‌خوانی روی آورد و سرانجام به دنبال اجرای برنامه‌ای در شهر سان فرانسیسکو کالیفرنیا بر اثر سکته قلبی درگذشت. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بی تو هر شب غم تو به خلوت خودم می‌بردم، خبری از تو نبود و لحظه ها رو می‌شمردم. تو به یاد من نبودی اما من واسط می‌مردم، واسط می‌مردم.
هایده زاده 21 فروردین سال 1321 در تهران، گرایش به خواندن از دوران کودکی در او نمایان شد و در نوجوانی قصد داشت موسیقی آوازی را نزد استادان معروف آن زمان فراگیرد، ولی همسرش مخالفت ورزید. هایده نزدیک به 2 پیش از مرگ در گفتگو با ما در شهر هامبورگ آلمان گفت از طریق شنیدن ترانه‌های خوانندگان رادیو به ویژه جذبه صدای بانو دلکش او را به دنیای آواز کشاند.
من خوندن آواز و تصنیف رو از به صدای بانوی آواز ایران خانم دلکش آموختم، ولی بعد وقتی که تصمیم جدی گرفتم برای شروع فعالیت هنری نزد استاد تجویدی و فرهنگ شریف استاد عبادی آواز کار کردم و چند ماهی هم سلفژ بلا آقای ناصری خوندم. اولین آهنگی که من خوندم از ساخته های استاد تجویدی بود با شعری از شادروان رهی معیری، اسم تصنیفش بود آزاده.
بانگم چون اشکی غم بر خاک راه افتادی، اما بانگ هر شب نالی ها چون مرغ شب سرد
هایده که امروز 80 ساله شده در ادامه این گفتگو یادآور شد ترانه آزادم را همواره در طول زندگی خود چه در تنهایی و چه در کنسرت‌های بیشمار زمزمه می‌کرده و می‌خوانده و همچنان به برنامه‌هایی که در گل‌ها اجرا کرده به خود می‌بالد. با این حال اما استقبال مردم از صدایش به گفته هایده او را به ترانه‌خوانی کشاند.
اگر مردم نبودن و خواسته مردم نبود من نمیتونستم امروز هایده باشم، ولی در این دوره از زمان سعی میکنم که مردم رو به دنبال خودم بکشونم و به مردم اون چیزی که احساس میکنم خود مردمم احساس میکنن به صورت آواز و شعر عرضه بکنم و این یه بیداری برای تمام ایرانی هایی که در غربت زندگی میکنن و مشتاق وطنشون هستن.
هایده در اوج معروفیت پس از اجرای برنامه‌ای در شهر سان فرانسیسکو در آمریکا بر اثر سکته قلبی در 47 سالگی درگذشت و پیکرش طی مراسم در خور توجهی در گورستان وست وود در لس آنجلس به خاک سپرده شد.
آرزو میکنم روزی برگردم به ایران و در میدون شهیاد بدون میکروفون بدون موزیک برای همه هموطنانم بخونم و همونجا در کنار اونها به زندگی خاتمه بدم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و شماره 20420221122121 هم شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. با ما دیدگاه‌ها و نظراتتون رو در میان بذارید. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی ساعت 22 تقدیم شما خواهد شد.